أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. عرض سلام خدمت دوستانی که چند جلسه ما در خدمتشون بودیم و رفاقت از نوع رفاقت توی شرایط کرونایی ما با هم داریم، همو شاید نمیبینیم ولی انشالله که دلهامون در واقع با همه و انشالله که دعاگو هستید و انشالله که برای همه انشالله خیر خواهی میکنید و دعا میکنید. همونطور که دوستان وعده کرده بودن خدمتون، قرار بود که اگر در مورد مباحثی که خدمتون گفتگو داشتیم سوالی مطلب چیزی هست بفرمایید. البته توی این شرایط گاهی ممکنه افراد یه سوالی رو مطرح بکنن که به موضوع بحث مربوط نیست، یا مثلا روی حالا علاقه‌ای که دارن یا روی دغدغه‌ای که دارن اساساً یه مسئله رو مطرح کنن که در قالب موضوعات مباحث این گونه نیست. به هر صورت اجازه بدید که یعنی ما رو معذور بدارید از اینکه بتونیم پاسخگو باشیم و ما تو مسیر بحثمون بیشتر سعی کنیم پاسخ‌ها رو پیش ببریم. حالا من مضامین بعضی سوالات رو میخونم، البته سوالات همینایی هست که میخوام انشاءالله گفتگو بکنیم، و با این توجه که پاسخ به سوال با یه درسی که آدم از یه نقطه شروع میکنه بعد به یه نقطه مطلب رو پایان میده فرق میکنه. ما داریم پاسخ میدیم و پاسخ نوعا کوتاهه و سعی میکنه که یه زاویه و یه نقطه رو بهش توجه بکنه. لذا بنده ادعا نمی کنم با این پاسخ رفع ابهام می شود از کلیه کسانی که سوالی توی این مثلا ردیف و توی این موضوع داشته باشن. به هر حال این یه بخشی از اون کاریست که بتونیم انجام بدیم و توفیقش رو داشته باشیم. من اجازه بدیم اولین سوال رو بخونم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به مسخره کردن، مرحوم فرمودن که آیا به طور کلی بد و قبیحه؟ و اگر به طور کلی قبیحه، پس معنای آیات مربوط به اون داستان حضرت نوح علیه السلام که اونایی که ایمان آوردن اون کسانی که کفر می‌ورزیدن اونا رو مسخره می‌کنه، این به چه معناست؟ پس یه سوال اینه که کلن آیا تمسخر خوبه یا نه، و بعدم این که اگر تمسخر کلن قبیحه چرا یه عده‌ای تمسخر می‌کنن؟ ببینید، تمسخر یه عمل قبیحیه، شکی درش نیست. علتش هم اینه، شما به خودتون مراجعه کنید ببینید شما دوست دارید مسخره بشید تو جمع، و شما ببینید موقعی که خدای نکرده قصد میکنه کسی رو مسخره کنید حس خوبی دارید؟ یعنی یه کاری دارید میکنید که احساس میکنید توجیه لازم نداره؟ نه دیگه، این از اون کارهاییست که وقتی مسخره میکنید اگه یه نفر اونجا به شما یه نگاه سنگین و تندی بکنه شما در صدد توجیه عملتون برمیاد. این نشانگر اینه که شما هم میدانید که تمسخر در واقع یک امر پسندیده نیست. عرض به خدمتتون که خب حالا اگر این امر پسندیده نیست، پس این تمسخری که قرآن میگوید چیست؟ من این مثال بزنم. فرض کنید که شما توی مثلا کار تجارت هستید و تمام تلاشتون اینه که دروغ نگید، مرتکب حرام نشید، مال کسی رو ضایع نکنید، به وعده‌تون وفا بکنید. دور و بری شما رو مسخره میکنن، بعد مسخره میکنن، بعد میگن بابا همه دارن غیر از این عمل میکنن، تو که به جایی نمیرسی، نتونستی خونه بخری، نه ماشین، نه فلان. 20 سال میگذرد، بعد 20 سال یکی از اون کسایی که خیلی شما رو مسخره میکرد و توی کار تجاریش خیلی هم از راهی میون بر میرفت و کارهای مختلف میکرد، یه دفعه به یه مشکلی میخوره که معلومه مال اینه که مال حروم به دست آورده و سر مردم کلاه گذاشته. حالا گرفتار شده، قایم شده از مردم، یکی میاد بهش میگه یادت مسخره میکردی؟ حالا ببین به رو چه روزی گرفتار شدی؟ این هم یه جنسی از تمسخر، متون اولی فرق داره. من آیه رو بخونم خدمتتون. ببینید آیه‌ای که اینجا تو سوال مطرح شده آیه‌ای است که تو سوره هوده، بسم الله الرحمن الرحیم. و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. ملأ قوم نوح بر اون کسانی که کشتی رو کمک میکردن ساخته بشه میگذشتن، بهشون میخندیدن، گفتن تو خشکی دارن کشتی میسازن، چه خوشن اینا. خب سخروا منه، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. اگر که شما داریم ما رو مسخره میکنید، ببین یه روزم میرسه که ما شما رو مسخره میکنیم. یعنی چی ما شما رو مسخره میکنیم؟ آیه بعدو بخونیم. آیه بعدو میفرماید فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. ببینید تمسخر چه معنی پیدا میکنه. به زودی خواهید فهمید که چه کسی اون عذابی که او را خار میکند، او را در میگیرد، او را محاصره میکنه و مبتلاش میشه. یعنی چی؟ ببینید شما بخواید تمسخر رو ببینید ماهیتش چیه، اون کسی که داره مسخره میشه داره خار میشه دیگه. نه قرآن میگه اینا برمیگردن میگن شما که ما رو دارین خار میکنین میخندین، ببین یه روزی هم میرسه خودتون خار میشین. عذاب یعنی اون گرفتاری، غرق شدن و اینها، عذاب دنیایی مراد اینجا. به زودی میبینید شما چه گرفتاری واسهتون پیش میاد، اون موقع نوبت ماست. هیچ وقت اونها رو کشتی نمیگفتن، نمیخندیدن، نه هیچی هیچی. ولی این مدلیست که قرآن کریم میفرماد. این با تمسخری که تو ذهن ماست کاملا متفاوته. باز من یه آیه دیگه بخونم در سوره بقره آیه 212. بسم الله الرحمن الرحیم. زوین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا. اونایی که کفر می‌ورزن مؤمنا رو مسخره می‌کنن. خب مسخره کردن نداره، خب شما کفر می‌ورزین، خب کفر بورزین. مثل بعضی الان اصلا دین نداره، هیچ کاری هم نداره، دنبال این و اون می‌گرده که شبهه دینی مطرح کنه. بابا تو که نماز نمی‌خونی، کاری نداری به دیندارا، چیکار داری؟ چرا با اونا می‌کلافی به اصطلاح؟ خب بعد قرآن میفرماید والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه. اصلا این تمسخر تکوینیه. اونا که تقوای خدا پیشه کردن روز قیامت اینا بالاترن. بریم سوال دوم. پس در سوال اول اون نگاهی که ما تو تمسخر داریم تو آیه قرآن، اون مدل تمسخر ما رو که خندیدن و پوزخند زدن و اینا نیست. اگر یک موضوعی برای ما در ابتدا مسخره و خنده‌دار باشد چه کنیم؟ خب خیلی ساده است، چون خندیدن یه انفعاله، درسته؟ به طور طبیعی انفعاله دیگه. اگر شما مثلا یکی بهتون یک کلیپ نشون داد که یه نفر مثلا فرض کنید یه اتفاق براش افتاد، ممکن خندتون بگیره، اما بعد ممکنه بگین نه کنترل کنم خودم، ممکنه بلا سر منم بیاد، مثلا اگه بشناسین طرفو. ببینید من در یه سطحی زندگی میکنم که بعضی چیزا بر من اعجاب آوره و به تناسب اون خندم میگیره، اما ممکنه من زندگیم رو تغییر بدم، مؤدبانه تر زندگی بکنم، وقت اون سطحش متفاوت میشه. توجه فرمودید؟ نه خندیدن جرم نیست، به خنده افتادن اشکالی هم نداره، اما اگه بعد خندیدن دیدین کسی داره ناراحت میشه، کسی داره تحقیر میشه، کسی داره خدایی نکرده کوچک میشود، اونجا هم خودش رو میتونه جمع بکنه. به هر صورت این مسخره بودن یه کار، اون جنبه انفعالیشه، نه مسخره کردن. حتی هست که اگر یه نفر به معصیتی مبتلاست، شما رو تعییر نکنید، نگید مثلا بدبخت بیچاره نتونستی خودتو کنترل کنی. چرا اینجوری میگی؟ میخوای تذکر بده، هدایت کن. خراب کردن و این چیزا ما نداریم. سه، خندیدن و با روحیه بودن و یا حتی خوشی تصنعی همان تمسخر است؟ نه، ببینید نه خندیدن، نه روحیه شاد داشتن، نه خوش بودن، اینا هیچ کدوم لزوما اینطور نیست به کسی صدمه بزنه. ببینید تمسخر نقطه تیزش و اصل تعریفش نازه به اینه که شما یک نفر رو هدف میگیرید و اون نفر رو میخوان تو جمع خار کنید، ذلیل کنید. این اشکال داره. اما اگه تو شوخی گفتین، خندیدین، حتی که دلش گرفت میرون عذرخواهی میکنید، میگه من قصد بدی نداشتم. البته اگه آدم تو شوخی افراط نکرده باشه. نه، اتفاقا ما روایت داریم مؤمن خوشروه، مؤمن در واقع هر کی نگاه میکنه به او در شادی میبینه، غم و اندوهاشو جمع نمیکنه به دیگران آریت بده، به دیگران منتقل بکنه. نه هیچ اشکالی نداره. در این موضوع که بلا آیه است و به انسان تذکر میدهد، در صورتی که فقط بدکاران را بگیرد که انسان به آن سمت نرود و از آن دوری کند. وقتی بلایی همه گیر شد، خوب و بدو میگیرد، کارکرد تذکری ندارد، چون انگار یه قاعده است برای درگیر شدن و این قاعده انگار قاعده ای برای درگیر شدن با بلا ندارد. مثل که شما میگین هوای شهر آلوده است، دیگه کسی اینو تلقی بلا نمی کنه و از این در واقع برداشت آیتیت نداره، یعنی این آیه نمی بینه، بلا نمی بینه. خب این است. حالا صرف نظر این سوال، خب همین طبیعیه دیگه، شما از صبح تا شب این همه چیزایی که بهرمندید، چه میخورید، چه میپوشید، چه میبینید، چه لذت میبرید، چه قوای جسمانی که دارید، چه اندامک سالمی که دارید، چند تاشو شکر میکنید؟ خب معلوم آدم فراموش میکنه. نمیگم خوبه، اگر رفتین بیمارستان عیادت بیمار خودتون، بعد دیدید یه نفر اونجا هست، خدای نکرده به خاطر یه بیماری پاشو دارن قطع میکنن، یه دفعه میگه خدایا این چه نعمتیه به من دادی. بلا هم همینه. من اینکه فرض کنید نمیدونم نماز صبح هم دیر شد، اول وقت نتونستم بخونم، یا از نماز جماعت افتادم، یا قرآن خوندن امروزم عقب افتاد، خب اینا باید منو تکون بده. چیکار داری میکنی؟ اما اگه کرخ شدم، یه ضرب المثلیه که البلیه اذا عمت البلیه، تو وقتی که یه بلای عمومی شد دیگه میشه جزء زندگی. خب بله دیگه، ما اینجوری فکر میکنیم. الان ما فکر میکنیم وقتمون برکت نداره، گاهی مالمون برکت نداره، گاهی میبینیم تنفسی که میکنیم تنفس زیبای طبیعت نیست، گاهی میبینیم میوه‌ای که میخوریم انگار با اون طبیعت خدا ارتباط برقرار نمیکنیم، بعضیش مصنوعیه. خب بله بله دیگه، به این معنی عادت کردیم. این مشکل از ماست، اون از دست نداده جنبه آیتیت شو. اتفاقا قرآن میگه بعضی‌ها رو که ما براشون گرفتاری چیزی ایجاد میکنیم که بیدارشن، متنبهشن، گاهی متنبه میشن بعد دوباره میفتن تو غفلت، دوباره ما براشون بیداری ایجاد میکنیم و خیلی دوزشو میبریم بالاتر. گاهی اینطوریه. به هر حال آیت خدا اون بلا، بلا هست. حالا ما نسبت بهش چجوری برخورد میکنیم به ما مربوطه. سوال پنجم، آیا این جمله دانستن بهتر از ندانستن است به طور عمومی غلط است؟ پس تکلیف آیه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون چیست؟ ببینید، من فکر میکنم توی این دنیایی که شما با یک کلید، با یک کلیک به انتا در واقع درگاه و به انتا نمیدونم کتاب و منبع اطلاعاتی دستی پیدا میکنید، من فکر میکنم کسی دیگه توی این دنیا به شما نمیگه برو اینا رو بدان، بهتر است تا ندانی. بهت میگه نه، اون سایتی که میخوای، موضوعی که میخوای، چیزی که میخوای، برو اونجا بگرد. تو که میخوای وقت کنی، وقت بذاری برای یه دارو، برای یه بیماری، برو مرکز فلان، آمار اونا مورد اعتماده. نمیگه برو همه آمارهای اینترنت رو بزن توی این موتورهای سرچ، از اول تا آخر همه رو سرچ کن. نمیگه، هیچ کسی اینو نمیگه دیگه. الان کسی به کسی نمیگه برو همه کتابا رو بخون، هیچ کسی اینو نمیگه. همه اصلا انتخاب شرط عقله. من چشممو ببندم یه کتاب بخونم، چشممو ببندم یه کلیک کنم روی یکی از اون سایتایی که اومده در جستجوی من، نه کسی این کارو توصیه نمیکنه. اما هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ ببینید، علمی که قرآن میگه مدحش میکنه، توجه کنید، اون مقصدش، اون چیزی که من اون رو میدانم، یه امر حقیقیه. ببینید، اینی که من قیامتی دارم، این یعلمونه. اما آیا این که مثلا الان قیمت طلا تو یکی از شهرهای آفریقای جنوبی چنده و رشد این تو 100 سال اخیر در مقایسه با قیمت طلا در یکی از کشورهای اروپایی نسبتش چی بوده؟ این اصلا به درد شما میخوره؟ واقعا جزء هل یستوی الذین یعلمون حساب میشین؟ لذا ببینید علم اصلا کنار خودش نافع بودن و فریاد میکنه. علم کنار خودش حقیقت و حقیقت نمایی و کشف حقیقت رو به ما اعلام میکنه. اون هل یستوی الذین یعلمون اینه که قرآن میفرماید، یعنی چشم باز باشه و حقایق رو ببینه، نه اطلاعات و حرف دیگران رو سیو بکنه و ذخیره بکنه. سوال ششم، رسانه بدون جهتگیری در دنیای امروز معنا ندارد. با قبول این ویژگی رسانه ها، آیا مراجعه به رسانه به طور کلی غلط است؟ نه. چرا رسانه رو شما میگید؟ کتاب هم همینه، سایت هم همینه، هر کسی تو دنیا گفتگو میکنه همینه. منم هم دارم با شما الان گفتگو میکنم. من معصومم؟ نه. حالا غیر از اینکه معصوم نیستم، تمام حرفایی که دارم میزنم فرض کنید درسته، این واقع خوبه، اما این الان برای شما این بهترین حرفیه که باید زده بشه و من بهترین حرفا رو برای شخص شما دارم انتخاب میکنم؟ نه. دنیا بر این رواله. مثل که شما غذا میخورید، آیا همه غذاها به همون اندازه‌ای که ویتامین و کالری و انرژی و هر چی که داره به همون اندازه همه اونا جذب شما میشه؟ نه نه نه، من فکر نمی کنم ما اصلا لازمش به این وسواس بیفتیم. منتها چون رسانه به قول شما همیشه سوگیری داره، خب آدم همیشه اون فیلتر رو برای خودش میذاره، میگه ببین این اخبار اینش تنده، این نقدش نسبت به اونجایی کم تنده، این آدم در نظر میگیره و سعی میکنه اگر خواست نسبت به چیزی آگاهی پیدا کنه، اگه لازم بود از جنس علم بود، سعی میکنه به قول شما به چند تا رسانه، به چند تا مرکز مراجعه بکنه و بعدم با احتیاط نتیجه بگیره. راهش اینه. ولی من بخوام امروز در مقابل این سوال بگم شما ببندید ساحت وجودی خودتون رو به رسانه، فردا میگم به کتاب ببندید، به مقاله ببندید، به افراد ببندید، هیچ. نه، چنین توصیه‌ای رو ما ندیدیم. و سوال آخر، با قبول این قاعده که همه اتفاقات عالم با اینکه برنامه دارند اما لزوما در برنامه من قرار نمیگیرند و من هم از برنامه آن خبر ندارم، پس چطور برنامه‌ریزی کنم؟ بدون برنامه زندگی کنم؟ من تلقیم از این سوال اینه که ما گفتیم یه سری اتفاقات تو عالم میفته که برنامه ما رو به هم میزنه، اصلا منم اطلاعات پیشی ندارم نسبت به اون که با اون برنامه رو تنظیم بکنم و یکم هم منو بی برنامه میکنه. همین کرونا رو ببینید، کرونا خیلی برنامه رو به هم ریخت. برنامه‌ای که قبلا ریخته شده الان توی متن اجرا بود، برنامه‌ای که قبلا ریخته شده بود اجرا شده الان توی قسمت نتیجه گیری بود، مثلا فرض کنید مسابقه نهایی فلان جا، برنامه‌ای بود که داشت ریخته میشد میخواست استارت بخوره، و برنامه‌ای که امروز میخواد بریزیم با این شرایط چجوری برنامه‌ریزی بکنیم؟ ببینید همیشه همینه، ما مهمانیم تو دنیا، دنیا صاحب داره، کره زمین صاحب داره، خلقت صاحب داره، خدا داره، مدیر مدبر داره. شما اگر دعوت شدید مثلا در یک سفر تحقیقاتی به یک کشوری، به یک دانشگاهی دعوت شدید، یه ما اونجا باشید، چجوری برنامه‌ریزی میکنید؟ در حد امکاناتی که در اختیار شما هست یا میتونید استفاده بکنید. شما نمیتونید بگین آره من به دعوت اون دانشگاه برای این پروژه تحقیقاتی رفتم اونجا، روز دوم برای خودم برنامه ریختم ساعت 8 صبح برم باغ وحش. نمی کنید این کارو. میگید ببینم برنامه اونا چیه. خب بعد شما برنامه‌ریزی میخواین بکنید، یه اتفاق میفته اونجا، مثلا اون سالن کنفرانسشون مثلا میگم یه آتش سوزی رخ میده، مشکلی پیش میاد، کنفرانس میفته دو روز بعد. ما برای یه کار در واقع گردهمایی بود، اساتید بودن، قرار شد مشرفشیم مشهد، با همه سختی و همه چی از ماها قبل فراهم شده بود، نمیدونم نظراتو بدن، مقالاتو بدن، همه اینا هماهنگ شد، پرواز رفت، نتونست بشینه، برگشت، هوا ناجور بود، همه چی به هم ریخت. خب ما توی این موقعیت چه اخلاقی باید داشته باشیم؟ شما که سوء مدیریت نداشتین که. لذا العبد یدبر، برناتو بریز، دقیقاً بریز، به زمانم بریز، اما والله یقدر، اگر نشد افسرده نشو، غصه نخور، بعدو بیرا به روزگار نگو. چون ببینید شما داری جایی زندگی میکنی که یه چیزی بر تو و برنامه تو احاطه دارد، اونم نظام طبیعت و عالم است. خدا میداند. ببینید سیل یه اتفاقی نیست که خدا جا مونده باشه ندونه چرا اومد. زلزله اینطوری نیست، ما نمیدونیم چیه. حالا اینکه چرا ما نمیدونیم بحث دیگه است. پس ببینید ما به بهترین شکل با نشاط، با روحیه، با تدبیر، با مطالعه، با همه اینا برنامه‌ریزی میکنیم، دقیقا برنامه‌ریزی میکنیم، میریم جلو. اتفاقی افتاد سعی میکنیم علاجش بکنیم، برطرفش بکنیم، همه کار رو میکنیم. ولی یادمون هست ما داریم توی زمین خدا زندگی میکنیم، مثل کسی که تو زمین کسی که داره بازی میکنه، و تو دنیای خدا که مقدر عالم هست داریم زندگی میکنیم. خب ببخشید من سوالاتو سعی کردم کوتاه جواب بدم، انشالله که آزرده خاطر نشده باشید، انشالله که گفتگوی ما باز برای ما این پیام ها داشته باشه که تو شرایط ناگوار انشالله بتونیم آرامشمون رو حفظ کنیم، با اعتماد به خدا متعال خوش اخلاقمون رو نگه داریم و انشالله اطرافیانمون هم با نشاط و شاد بکنیم، خوشحال بکنیم. لزوماً تمسخر دیگران نیاز نیست، خیلی چیزا هست برای خوشحال بودن. همین که خدا هست، همین که امام زمان هست، همین که همه هستی مال اوست و او حکیمانه و مهربانانه اداره میکنه. خوشحال شدم که خدمتتون بودم، انشالله باز توفیق باشه خدمتتون برسیم. ممنونم از حسن توجهتون، عذرخواهی از اینکه مصد وقتتون شدم، دعا میفرمایید انشالله. خدا نگهدار.